ساعت 9 صبح به وقت افغانستان. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. حالا دیروز نامهای هزاران افغانی را که در سالهای 1357 و 1358 از سوی دستگاه استخباراتی آن زمان افغانستان کشته شدند نشر کرد. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تماس همکار تکنیکی ما کوشش میکنه که تماس ما با استودیوی کابل برقرار شوه تا خبرهای مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم، اما به نظر میرسه که با مشکل تکنیکی روبرو هستیم. حالا دیروز نامهای هزاران افغانی را که در سالهای 1357 و 1358 از سوی دستگاه استخباراتی آن زمان افغانستان کشته شدند نشر کرد. و در گزارش دیگر میشنویم که وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان از آغاز کار بیش از 1000 پروژه انکشافی به ارزش 100 میلیون دلار خبر میدهد. گزارش هم از وضعیت زندگی اهل هنود و سک در ولایت بلخ داریم. همکارم اشاره میکنه که تماس ما با استودیوی کابل برقرار شده. مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم لیزا حیدری میشنویم و بعد از آن مطالب برنامه را دنبال میکنیم.
لوی سارنوالی هالند لیست آن 5000 نفری را به نشر رساند که طی سالهای 1357 و 1358 از سوی حکومت وقت در افغانستان به قتل رسیدند. در عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایت کاپیسا 13 طالب کشته و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. و رئیس جمهور سوریه میگوید که حکومت او توافقی را که با آمریکا و روسیه در مورد از بین بردن اسلحه کیمیاوی خود انجام داده تطبیق خواهد کرد. لوی سارنوالی هالند یک لیست 5000 نفری آن ادافغانهایی را به نشر رسانده است که در سالهای 1357 و 1358 توسط آکسا دستگاه استخباراتی رژیم کمونیستی کشته شدند. در دوران حکومت حفیظ الله امین چندین لیست از این قربانیان در دیوار وزارت داخله نصب شد، اما با افزایش تعداد مراجعین برای دیدن این لیست ها این اوراق را از آنجا دور کردند. لستی را که اکنون حکومت هالند بعد از تحقیقات در مورد امان الله سابق رئیس شعبه تحقیق آکسا به نشر رسانده است، شاید یکی از همین لستهایی باشد که به نام لست مرگ یاد می شود. امان الله در جریان مصاحبه برای پناهندگی خود تمام این حقایق را اقرار کرده و حتی از گذاشتن امضا در زیر سند اعدام 10 نفر انکار نکرده است. پاکستان در مورد کشته شدن 5 تبعه خود توسط قوای امنیتی افغان در سرحدات مشترک دو کشور با حکومت افغانستان احتجاج کرده است. وزارت خارجه پاکستان میگوید به مسئول سفارت افغانستان در اسلام آباد گفته شد که واقعه روز چهارشنبه در منطقه ژوب در ایالات بلوچستان به روابط دوستانه دو کشور ضربه وارد میکند. در مورد اینکه این حادثه دیروز دقیق در کجا رخ داده است، مقامات دو کشور معلومات زد و نقیص دادند. مقامات ولسوالی ژوب ایالت بلوچستان پاکستان گفتند افرادی که لباس اردی ملی افغان را به تن داشتند 5 فرد ملکی را در قریه کاریز قمرالدین به قتل رساندند. با گفته آنها چندین باشنده دیگر این قریه زخمی شدند، اما قماندان امنی ولایت پکتیکا دولت خان زدران میگوید که این افراد طالبان بودند که توسط سربازان اردی ملی کشته شدند. دولت خان زدران اظهار داشته است که اجساد 3 تن از کشته شدگان هنوز هم در داخل خاک افغانستان می باشد. افغانستان و پاکستان از مدت ها به این سو یکدیگر را متهم می سازند که از سرحداتشان به طرف مقابل حمله صورت می گیرد. و در عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا 13 طالب مسلح کشته و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. اسدالله حمیدی سخنگوی قماندان امنی کاپیسا به رادیو آزاده گفت این عملیات شب گذشته در منطقه غین ولسوالی نجراب این ولایت صورت گرفته است. به گفته آقای حمیدی، قاری محب الله ولسوال نامنهاد طالبان نیز شامل کشته شدگان این عملیاتند. آقای حمیدی افزود که این عملیات از 4 روز به این سو برای پاکسازی این ولسوالی از وجود مخالفین راه اندازی شده است. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیز نگفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور سوریه میگوید که حکومت او توافق را که با آمریکا و روسیه در مورد از بین بردن اسلحه کیمیاوی خود انجام داده تطبیق خواهد کرد، ولی بشار الاسد این را هم گفت که از بین بردن این اسلحه 1 میلیارد دلار مصرف دارد و 1 سال را در بر میگیرد. او در اظهارات دیروز خود به تلویزیون فاکس نیوز گفت که گزارش ملل متحد که میگوید از حمله ماه گذشته گاز سارین در سوریه دلایل آشکار و قناعت بخش را به دست آورده است غیر واقعی میباشد. رئیس جمهور سوریه یک بار دیگر گفت که نیروهای وی مسئول حمله 21 ماه گذشته در نزدیکی های دمشق نیست که در نتیجه آن صدها نفر کشته شد. قبل از این سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود که روسیه دلایل را به دست آورده که نشان می‌دهد شورشیان مسئول این حمله میباشند. رئیس جمهور ایران حسن روحانی میگوید حکومت وی هیچگاه اسلحه اتمی تولید نخواهد کرد و او صلاحیت کامل دارد که در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران با غرب مذاکره کند. رئیس جمهور ایران در یک مصاحبه با تلویزیون NBC آمریکا که شب گذشته به نشر رسید در این مورد صحبت کرد. روحانی همچنان گفت که یک نامه مثبت و مثمر از رئیس جمهور اوباما به دست آورده است که در رابطه با پیروزی وی در انتخابات ایران با او تبریک گفته است. مصاحبه روحانی یک هفته قبل از آن نشر می شود که رئیس جمهور ایران قرار است برای اشتراک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کند. یک عضو ارشد کنگرس آمریکا میگوید روسیه به کشورهای همجوار که خواهان روابط نزدیکتر با غرب میباشند زور و بازو نشان میدهد و از وزیر خارجه آمریکا خواستار شد تا در این مورد واکنش نشان دهد. ایول انجل دموکرات ارشد و عضو کمیسیون روابط خارجی در مجلس نمایندگان آمریکا از جان کری خواستار شد تا در برابر آنچی که او را تلاش‌های روسیه برای ترسانیدن و فشار خواند با قوت تمام صحبت کند. اتحادیه اروپا هم به خاطر فشار روسیه بر کشورهای چون ارمنستان، اوکراین، مولدوا که برای اشتراک در اجلاس سران برنامه مشارکت شرقی این اتحادیه در ماه نوامبر سعی دارند از مسکو به شدت انتقاد کرده است. توقع می رود که چندین کشور شامل این برنامه در این اجلاس رابط نزدیکتر با بروسلس تأسیس کنند. و وزیر دفاع آمریکا چک هیگل بعد از حادثه وحشتناک در یک قرارگاه قوای بحری آمریکا در واشنگتن که 12 نفر در آن کشته شدند دستور داد که امنیت تمام قرارگاه‌های آمریکا در سراسر جهان دوباره بررسی شود. هیگل روز چهارشنبه همچنان دستور تجدید نظر را در مورد بررسی سابق و اسناد کسانی که به قرارگاه‌ها داخل می‌شوند صادر نمود. وزیر دفاع آمریکا یک کمیته مستقل را برای بررسی این موضوع تعیین نموده است. به گفته او این گروه می تواند خالیگاه ها را تشخیص بدهد تا برای رفع آنها تلاش شود. روز دوشنبه یک عسکر احتیاطی به نام آرون الکسیس به قرارگاه قوای بحری در واشنگتن داخل شده و فرهای وحشیانه را آغاز کرد. پایان اخبار.
ساعت 9:09 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. اگر به انترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. بله، در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این مسائل و موضوعات را با هم یک جا دنبال میکنیم. هالند دیروز نام های هزاران افغانی را که تقریبا 30 سال پیش از امروز دستگاه استخباراتی آن زمان افغانستان آنها را کشتند نشر کرد. وزارت احیا و انکشاف دیهات افغانستان از آغاز کار بیش از 1000 پروژه انکشافی به ارزش 100 میلیون دلار خبر می‌دهد. گزارش هم از وضعیت زندگی اهل هنود و سک در ولایت بلخ داریم.
تو میسته دلتا خود تعداد مونگه کم دی تعداد که زیادی
کسی دیگری نداریم. تعداد ما کم است. اینجا اگر ما زیاد می بودیم شاید با ما جای می دادند. عبادتگاه می ساختیم، گدواره، مندر و درمسال را می ساختیم، اما نفوس ما خیلی کم است. حالا دیگه ما نمی توانیم.
تعداد کم دینه چی کولی؟
تایی تماس تلفنی مستقیم با خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل از رویدادهای مهم اخیر در این ولایت‌ها با خبر می‌شویم. انکشافات روابط ایران و آمریکا را نیز دنبال می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فریاد بی صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. لوی سارنوالی هالند دیروز نامهای در حدود 5000 افغان را که طی سالهای 1357 و 1358 از طرف دستگاه استخباراتی آن وقت افغانستان اکسا کشته شده اند به نشر رساند. با نشر این لست انتظار و بلا تکلیفی ده ساله یک تعداد از بازماندگان این قربانیان نظام کمونیستی پایان یافت. در حکومت هالند یک واحدی وجود دارد که در مورد جنایات جنگ تحقیقات می کند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم سید سمیع عباس میشنوید.
امان الله در سال 1993 به هالند فرار کرده و در اینجا تقاضای پناهندگی داد. او در مصاحبه‌ای که با اداره مهاجرت کشور هالند داشت به وضاحت اقرار کرده که رئیس شعبه تحقیق دستگاه اکسا بوده و در اسناد افراد امضا گذاشته است که باید اعدام میشدند. در سخنان خود او گفته است که این جزء وظیفه او بود و اگر چنین کار را انجام نمیداد به چنین کار بلند و حساس دست نمی‌یافت. بعد از این مصاحبه درخواست پناهندگی امان الله در هالند رد شد، اما طبق قانونی که در اینجا وجود دارد او را اخراج نکردند. تحقیقات جنایی علیه امان الله بر اساس همین سخنان خودش و اسناد دیگری که بعداً توسط یک افغان به نام میرویس وردک در سالهای 2000 و 2001 تحت عنوان دستور انتقال به نشر رسید آغاز گردید. دستور انتقال سندی می باشد که به اساس آن محبوسین بعد از تحقیق یا برای اعدام سوق داده می شوند و یا به زندان فرستاده می شوند. متون اصلی این اسناد بعداً به دست پلیس هالند رسیده که در حداقل 27 فرمان انتقال امضای امان الله دیده می شود. این اشخاص در اسناد به دست آمده مسلمانان بنیادگرا، خردمندان، محصلین، مامورین خدمات عامه، افسران نظامی، دکانداران و افراد سرکش نامیده شدند. در جریان تحقیق پلیس هالند در تلاش پیدا کردن شاهدان با افغانها در آلمان و دیگر کشورها تماس گرفته است. یکی از این شاهدان یک زن 93 ساله افغان در هامبورگ بوده است که یک لیست 154 صفحه‌ای کسانی را با خود داشت که با گفته مقامات افغان در سالهای 1978 و 1979 توسط حکومت کمونیستی اعدام شدند. در جریان جستجو پلیس هالند این واقعیت را هم به دست آورد که بسیار افغانها هنوز هم از سرنوشت عزیزان از دست داده خود معلومات ندارند. یک زن جوان افغان به پلیس هالند گفته است بعد از تپ و تلاش زیاد در مورد پدر گمشدهش این معلومات را به دست آورد که صدها نفر در پشت زندان پلیچرخی کشته شده و با بولدوزرها زیر خاک شدند. به گفته شاهدان این قربانیان شبانه در پهلوی زندان پلیچرخی در قطار استاده شده و توسط ماشیندار هدف قرار می گرفتند. بعضی ها که زنده هم می ماندند بولدوزر آنها را زنده زیر خاک می کرد. قرار معلوم هزاران افغان به این سرنوشت دچار شدند. خانم جوان افغان بعد از آن که لیست مرگ را مشاهده می کند نام پدرش را در آن می بیند و با چشم های اشک‌آلود به تحقیق کنندگان می گوید که بالاخره بعد از 3 دهه فهمید که پدرش به چی سرنوشت دچار شده است. امان الله در سال 2012 ناگهانی فوت کرد و دولت هالند به تعقیب آن این اسناد را با کشورهای دیگر اروپایی شریک نمود. لوی سارنوالی هالند روز 18 سپتامبر تصمیم گرفت که لیست مرگ را همراه با دستور انتقال به نشر برساند تا یک تعداد از افغانهای دیگر که آنها هم سالها درباره سرنوشت عزیزان خود بیخبرند بدانند که پدران، برادران و دوستان آنها به چه سرنوشت دچار شدند تا از جستجو دست بکشند. این لیست را همه می توانند در صفحه اینترنتی حکومت هالند تحت نام www.warcrimes.nl پیدا کنند.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید که در 3 ماه اخیر کار ساختن 1094 پروژه انکشافی را به ارزش حدود 100 میلیون دلار تحت برنامه همبستگی ملی آغاز کرده است. وایس برمک وزیر احیا و انکشاف دهات روز چهارشنبه حین امضای قرارداد 14 پروژه سرکسازی جدید گفت که این پروژه ها در ولایات مختلف افغانستان تطبیق می شوند. وی همچنین گفت که پروژه های جدیدی که قرارداد تطبیق آن با شرکت های خصوصی و امضا رسیده مصارف مجموعی آن به بیش از 8 میلیون دلار می رسد. ویدا برکی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
مقام های وزارت احیا و انکشاف دهات می گویند با وجود ناامنی ها در افغانستان توانستند که با حمایت مردم برنامه های انکشافی این وزارت را به شکل متوازن در کشور عملی نمایند. وایس برمک وزیر احیا و انکشاف دهات به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تنها در 3 ماه اخیر کار ساخته بیش از 1000 پروژه خرد و بزرگ را در ولایات کشور با مصرف مجموعی حدود 100 میلیون دلار آمریکایی آغاز کردند. با گفته وی با تکمیل این پروژه ها در 34 ولایت کشور هزاران خانواده از تسهیلات مواصلاتی بهره مند خواهند شد. آقای برمک همچنان گفت که با عملی شدن این پروژه ها برای حدود 20,000 تن زمینه اشتغال نیز فراهم خواهد شد.
وزارت انکشاف دهات در طی 3 ماه گذشته در مجموع به تعداد 1094 پروژه را قراردادش یا به امضا رسانده و یا ای که طریق شوراها در 3 ماه گذشته منظور شده از طریق برنامه همبستگی تمویل شده. مجموع بودجه این پروژه‌ای که تمویل شده 94 میلیون دلار آمریکایی است.
وزیر انکشاف دهات میگوید که در مقایسه با 10 سال گذشته پروژه های انکشافی این وزارت از لحاظ کیفیت ارتقا کرده و تلاش دارند تا برای حل مشکلات زیربنایی قرا و قصبات در کشور رسیدگی فوری صورت گیرد. با سلسله تطبیق برنامه های انکشافی تحت برنامه همبستگی ملی، وزیر احیا و انکشاف دهات به روز چهارشنبه قرارداد ساخت 14 پروژه انکشافی دیگر را با شرکت های خصوصی تطبیق کننده امضا کرد. باز هم وایس برمک گفت
14 پروژه شامل 112 کیلومتر سرک است، 62 متر پل است. از این مجموعه از این 14 پروژه 8.4 میلیون دلار است.
قرار است این پروژه ها در ولایت های بدخشان، بادغیس، فراه، دایکندی، کندز، بلخ، غور، بامیان، پروان و پنجشیر عملی گردد. بر اساس گزارش ها در سالهای اخیر هزاران پروژه انکشافی از طریق برنامه همبستگی ملی در کشور تطبیق شده، اما کارشناسان همواره از عدم تطبیق یکسان برنامه های انکشافی حکومت انتقاد می کنند و این برنامه ها را به تناسب نیازمندی مردم ناچیز می خوانند. با این همه برخی از مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات گسترش ناامنی و فعالیت های مسلحانه در برخی از ولایات را چالش عمده در راستای پیشبرد کارهای انکشافی می خوانند.
همکارم ویدا برکی از کابل گزارش می داد. هندوها و سیک های افغان در شمال کشور بالخصوص بلخ در چه وضعیت زندگی به سر می برند و در جامعه‌ای که زندگی دارند از کدام حقوق بی بهره ماندند تا دولت در راستای ایجاد آن تلاش کند؟ پاسخ این سوال ها را در گزارش مجیب الرحمن حبیبزی از مزار شریف میشنویم.
نبود شمشانگد، گدوارا و به اصطلاح عام امان هندوسوزان، عدم مساعد بودن زمینه تحصیل، نبود زمینه کار مناسب و موجودیت دیدگاه بیگانه نگری در مقابل به اهل هنود و سک در کشور از عمده ترین مشکلات این اقلیت در افغانستان به شمار می رود. شماره از هندوها و سکان افغانی که در ولایت بلخ مسکن گزیدند در صحبت با رادیو آزادی می گویند که با وجود مشکلات زیاد اجتماعی و اقتصادی در کنار دیگر اقشار جامعه به زندگی ادامه داده و با مشکلات موجود دست و پنجه نرم می نمایند. این افراد می گویند که از جمله اقلیت های جامعه به شما رفته و بنابر همین دولت هم توجه خاص در راستای حل مشکلاتشان نداشته است. میتسینگ یکی از همین افراد است که با مشکلات اجتماعی موجود در مقابل دست و پنجه نرم می کند. وای بر رادیو زدی گفت
تو میسته دلتا خود تعداد مونگ کم دی تعداد که جایی
کسی دیگری نداریم، تعداد ما کم است. اینجا اگر ما زیاد می بودیم شاید با ما جای می دادند، عبادتگاه می ساختیم، گدواره، مندر و درمساز را می ساختیم، اما نفوس ما خیلی کم است. حالا دیگه ما نمی توانیم.
تعداد کم دینه چی کولی؟
میتینگ یکی از باشندگان اصلی ولایت پروان از 11 سال به این سو در شهر مزار شریف دکان عطاری و ادویه یونانی دارد. او میگوید که از بودن در وطنش خوش است، اما فامیلش در کنار وی نیست. او میگوید که فقر، عدم موجودیت زمینه کار مناسب و موجودیت تعصب دیگر اقشار جامعه باعث آن شده که شمار زیاد از خانواده های اهل هنود وطن را ترک گفته و به هند و یا دیگر کشورهای اروپایی مهاجرت کنند. از وی در مورد برخورد مردم در مقابل وی پرسیدم، در پاسخ به سوالم چنین گفت:
یکم پیش گفتم که من 120 میگه که تو هندو چطور هستی، چرا از ملک ما اومدی، چرا در ملک ما زندگی میکنی؟ یکم بچه خیلا میانی، یکم گپای خدا میزنن، کسی نمیگه. میگم برو خیر است، امروز گپ زد میخیزه میرم که مردم چی باز کنی. میگم کسی که فهمیده است اونو سلام میتد پترام میکنم میخیزه میرم ما دو چند ترام میتیم خانه تاباد.
مشکل نبود مسکن و عدم مساعد بودن زمینه تحصیل برای اطفال اهل سک و هنود کشور را با دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر در زون شمال شریک ساختم. خانم فوزیه نوابی رئیس بخش زنان این ریاست گفت طبق ماده 22 قانون اساسی کشور، هر کسی که تابعیت افغانستان را دارد این حق او است در هر منطقه افغانستان که خواسته باشد زندگی کند و مطابق قانون اساسی کشور از سایر حقوق دیگر بهره مند گردد.
توجه زیاد بکند دولت، کسایی که مسئولیت درسه ولایت برخوردارن در قسمت امی خانواده توجه بکنند، شرایط مکتب برای اولادشان مساعد بکنند. همه در مقابل قانون دارای حقوق مساوی هستند، یعنی دارای مرد زن دارای حقوق یکسان است.
تنها بلخ نیست که اهل هنود کشور در این ولایت از نبود امکانات پیشبرد زندگی حرف به زبان می آورد. در ولایت مختلف کشور، قندوز، غزنی، پکتیا، پروان، کابل، ننگرهار از جمله مناطق کشور هستند که اهل سک و هنود با مشکلات مشابه دست و پنجه نرم می نمایند. کارشناسان به این باور هستند که نسبت به هر ملیت دیگر در کشور به اهل هنود سک دولت کم توجه بوده و حتی با داشتن یک کرسی انتصابی این اقلیت در پارلمان مخالفت نشان دادند. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
مسئولان ریاست سارنولی استیناف هرات میگویند از آغاز سال جاری تا کنون 120 دوسیه جرایم اطفال را ثبت کردند که این ارقام نسبت به سال گذشته 30% کاهش را نشان میدهد. آنها میگویند بزرگترین جرایمی که اطفال مرتکب آن شده اند قتل سرقت جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی می باشند. شاپور صابر گزارش می دهد.
گرچه مسئولان ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات از کاهش 30% جرایم اطفال نسبت به سال گذشته سخن می زنند، ولی این بدان معنا نیست که این امر بر اساس کدام برنامه خاصی صورت گرفته باشد. سارنپال ماریا بشیر رئیس سارنوالی استیناف ولایت هرات می گوید در حال حاضر 120 دوسیه از جرایم مختلف اطفال در این ولایت ثبت شده که مرتکبین آن در بخش اصلاح و تربیت اطفال زندانی هستند. خانم بشیر می گوید در میان این تعداد از افراد 107 تنشان پسران و 26 تن دیگرشان را دختران تشکیل می دهند. او می گوید بیشتر مرتکبین جرایم در بخش اصلاح و تربیت اطفال کسانی هستند که با خانواده ها ارتباط داشته، ولی در میان آنان اطفال کنارسرک و دارالایتام نیز وجود دارند. با گفته خانم بشیر بزرگترین جرایمی که اطفال را در ولایت هرات به زندان فرستاده است دست داشتن در سرقت های گوناگون، مواد مخدر، قتل و جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی است.
در سال روان تا حال 120 واقع جرایم اطفال بررسی شده و تابع دوران قانونی شده. فعلا در مجموع ما به تعداد 107 نفر معجوز ذکور داریم در داخل مرکز اصلاح و تربیت و 26 نفر معجوز اوناس هستند که در مرکز اصلاح و تربیت به سر میبرند. در حدود 40 واقع سرقت بوده، 5 واقع قتل بوده، 4 واقع جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی بوده که اینا دست داشتن و شریک بودن در قضایای تروریستی و جرایم انفجار و انتحار و همچون مسائل.
بصیر محمدی رئیس کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در ولایت هرات نیز از این وضعیت ابراز نگرانی می کند. خانم محمدی می گوید فقر اقتصادی و اعتیاد شماری از والدین اطفالشان را در ولایت هرات به مشکلات مختلفی کشانده است. او گفت بیشتر این اطفال را کسانی تشکیل می دهند که والدینشان آنان را مجبور به تکدیگرایی کرده تا آنان بتوانند از این طریق مشکلات اقتصادیشان را کاهش دهند. خانم محمدی ادعا می کند که اداره تحت امرش برنامه‌ای را به خاطر جلوگیری از افزایش اطفال کنارسرک در این ولایت روی دست دارد. او گفت به اساس سروی که سال گذشته از سوی دفتر یونیسف در ولایت تهران انجام شده است، بیش از 7500 طفل کنار سرک در ولایت تهران شناسایی شده و احتمال می‌رود که از آن زمان تا حال آمارشان افزایش یافته باشد. از سوی دیگر عبدالعظیم اکید مسئول بخش حمایت از اطفال در دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت تهران میگوید نبود یک برنامه منظم به خاطر جلوگیری از این وضعیت عواقب خطرناک را به دنبال دارد. آقای اکید میگوید در صورتی که مشکلات اقتصادی خانواده های این اطفال از سوی نهادهای مختلف برطرف نگردد، احتمال آن وجود دارد که جرایم اطفال افزایش یابد. او گفت مخالفان مسلح دولت میکوشند تا با استفاده از کودکان کنارسرک و بی سرپرست برنامه‌های تخریب کارانه‌شان را سازماندهی کنند.
مسئله فقر اقتصادی خانواده‌ها، بیکاری، عدم امنیت، کلاً مخالفین مسلح و اطفال در اونا کوشش میکنند که بیکارا به گمارند، او قدر جزای سنگینه که بزرگسالا ببینه اینا نمیبینن، از اونا استفاده میکنند. موجودیت اطفال سرزر روی سلح که بساب بس میشه، اغلب هم کسایی که دست باید خطیه و تخلفاتی میزنه، عدمی تو بیل اطفاله. وقتی که اینا به مکتب تنظیم نباشند و از لحاظ اقتصادی مشکل خانواده از اونا مشکلات اقتصادی داشته باشه، فقط طبیعتاً دست به بعض کارهای
میزنند. گفته میشود که ولایت هرات در غرب افغانستان بیشترین آمار کودکان بی سرپرست و کنارسرک را نسبت به سایر ولایت افغانستان از آن خود کرده است. این مشکلات در حال مطرح میشود که همسال شمار از کودکان افغان بدون والدینشان به صورت اجباری توسط ماموران ایرانی به ولایت هرات انتقال داده میشوند. این تعداد از کودکان در نبود پدر و مادرشان در این ولایت سرحدی یا دست به گدایی زده و یا اینکه در چنگ مافیای مواد مخدر و یا مخالفان مسلح دولت افغانستان قرار می گیرند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
فریاد بی صدا
با محض که صدایشان را بکشانن بلا فاصله به قتل
میرسند. دولت دست من بگیره، من چنگ زدم ظالمان
خلاص. خاطر امان زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمیبینه.
به خاطر چی گونه مرا لعنت میکنه؟
این برنامه را چهار شنبه ها ساعت 5:30 و پنج شنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
ساعت 9 و 27 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مقیم نایب برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه دان چاپ پاکستان در شماره اخیر خود تحت عنوان ایالات متحده وظیفه پاکستان را در پروسه صلح افغانستان مشخص ساخت، مقاله را به نشر رسانده که در قسمتی از آن از اظهارات جیمز دابنز نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان نقل کرده که میگوید حکومت جدید پاکستان و آمریکا علاقه دارند که در رابطه با اجندای امنیتی و اقتصادیشان با یکدیگر مشترکاً کار کنند. روزنامه دان می‌نویسد جیمز دابنز همچنان پذیرفته است که اسلام آباد در ظرف 6 ماه گذشته حمایتش از پروسه صلح افغانستان را تشدید بخشیده است. روزنامه دان چاپ پاکستان در ادامه می نویسد نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان در جریان صحبتش در مرکز رسانه‌های خبری خارجی در واشنگتن از احتمال ملاقات صدراعظمان هند و پاکستان در اواخر این ماه در شهر نیویورک استقبال کرد. جیمز دابنز گفت بهبود روابط میان اسلام آباد و دهلی جدید بر صلح و ثبات در افغانستان تاثیر مستقیم دارد. روزنامه دان در ادامه می نویسد روابط حکومت جدید پاکستان با آمریکا خیلی عالی است و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که پاکستان را خوب می شناسد نسبت به همه نخست با نواز شریف ملاقات کرد. روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا در آغاز مقاله تحت عنوان سانسور با خشونت در افغانستان رو به افزایش است می نویسد نصرت الله اقبال خبرنگار افغان زمانی که در فیسبوک خود بر عبدالبصیر سالنگی والی پروان انتقاد می کرد نمی دانست که دهن و بینیش پر از خون می شود. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد عبدالبصیر سالنگی والی پروان با تعدادی از محافظانش در اواخر ماه جولای گذشته نصرت الله اقبال را در یک رستوران در شهر کابل مورد لطکوب قرار داده او را با تفنگچه‌اش تهدید کرد. روزنامه وال استریت ژورنال در ادامه از نجیب الله شریفی رئیس کمیته ژورنالیستان افغان نقل کرده که میگوید کشورهای کمک کننده غربی در افغانستان در رابطه با آزادی بیان به طور جدی کار نکردند و تهدیدها در برابر خبرنگاران رو به افزایشند. به نوشته روزنامه کمک کنندگان غربی هنوز هم بر حکومت افغانستان نفوذ دارند اما در این مورد هیچ حرفی نمیزنند. روزنامه وال استریت ژورنال از این گفته پرویز کاوه سرمحرر روزنامه 8 صبح نقل کرده که میگوید آنها روزنامه نگارانی دارند که بنابر دلایل امنیتی برای نشر گزارشاتشان از چندین نام مستعار استفاده میکنند. از کاوه نقل شده که میگوید ما نمیخواهیم زندگی روزنامه نگاران و خبرنگاران خود را به خطر مواجه کنیم.
ساعت 9:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنم. در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار فریاد بی صدا را میشنویم و همچنین انکشافات روابط ایران و امریکا را دنبال میکنیم. تا تماس تلفنی مستقیم با خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل از رویدادهای مهم اخیر در این ولایت ها با خبر میشویم. ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
لوی سارنوالی هالند یک لیست 5000 نفری آن ادوانهایی را به نشر رسانده است که در سالهای 1357 و 1358 توسط آکسا دستگاه استخباراتی رژیم کمونیستی کشته شدند. پاکستان در مورد کشته شدن 5 تبعه خود توسط قوای امنیتی افغان در سرحدات مشترک دو کشور به حکومت افغانستان احتجاج کرده است. در عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا 13 طالب مسلح کشته و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. رئیس جمهور سوریه میگوید که حکومت او توافقی را که با آمریکا و روسیه در مورد از بین بردن اسلحه کیمیاوی خود انجام داده تطبیق خواهد کرد. و رئیس جمهور ایران حسن روحانی میگوید حکومت وی هیچگاه اسلحه اتمی تولید نخواهد کرد.
تشکر از همکارم لیزا حیدری که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
دوستان عزیز، احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل را با خود در خط تلفن داریم. هنایش صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدید.
سلام با شما هم صبح بخیری دارم و از طریق برنامه به همه شنونده های عزیز رادیو آزادی.
هنایش صاحب عزیز، چه واقعات مهم در منطقه رخ داده دی چند روز اخیر؟
مسائل قابل بعد که باید صحبت شود رویش بیشتر مسائل امنیتی بخصوص در ولایات پروان و کاپیسا در حوزه شمال کابل مورد توجه بسیار زیادی از شنونده های ما است که در ولایت پروان گفته میشه که در ای اواخر بعضی تحرکات دیده شده به قول بعضی از منابع مسئول که در شهرهای سالنگ که یگانه معبر گذرگاه بزرگ شمال افغانستان است، مخالفین مسئله دولت برای از اینکه اوضاع را در اونجا مختل بکنن و فعالیت های تخریبی داشته باشن، منابع مسئول گفتن برای جلوگیری از این تدابیر داشتن که در گذشته هم یک گروه 6 نفری از افرادی را که میخواستن اونجا اخلال امنیت کنن بازداشت کردن. در مورد این نگرانی ها که چگونه جلو این ناامنی ها گرفته شود، چون در شهرهای سالنگ تا حال ناامنی شدید وجود نداشته، از این نقطه نظر این مسئولین امنیتی و به خصوص ولسوال سالنگ تاکید میکنه که تلاش دارن تا جلو هر نوع فعالیت تخریبی در این ساحه بگیرن.
هنوز سب این ناامنی ها یا موارد ناامنی در سالنگ از چی قرار است؟
فقط اینا میگن که تحرکاتی دیده شده، مخالفین مسلح تلاش داشتن مواد انفجاری در وارد شهرهای سالنگ بکنن تا چون کاروانای بین المللی نیروهای کاروانای اکمالاتی نیروهای بین المللی اعظمی شهرها عبور میکنه، به همین دلیل با قول بعض منابع مسئول که مخالفین مسئله دولت در تلاشی بودن تا اوضاع را در سالنگ مختل بکنن و فعالیت های تخریبیشون آغاز بکنن. به این دلیل اینا میگن ما تدابیر برش داریم تا جلو هر نوع فعالیت های تخریبی گرفته شود. و در ولایت کاپیسا عملیات تصفیهوی جریان داره که امروز چهارمین روز خود سپری میکنه و در این جریان مقامات امنیتی کاپیسا میگن که تا حال شماره در حدود دمی از روز گذشته به این طرف 13 تن از مخالفین مسئله دولت به قتل رسیده که یکی از قماندانان طالبا در میان از ایناست به نام قاری محب الله که ولسوال نام نهاد طالباست. اما طالبا در این مورد چیزی نگفتن و ادعا میکنن طالبای مسلح که اینا هم بر نیروهای امنیتی تلفات وارد کردن، اما مسئولین امنیتی قماندانی امنیتی کاپیسا ایره تایید نمیکنن.
تشکر شنوندگان عزیز. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل بود که از رویدادهای اخیر در این ولایت ها گزارش داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
جلاده ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
داره ما باید بارون دیاد شم
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 9:35 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه انکشافات روابط ایران و امریکا را دنبال میکنیم. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی رژیم ایران به نظر میرسد که خواهان نرمش و انعطاف پذیری در گفتگو با قدرت های غربی می باشد. او که به عنوان یک روحانی سازگار ناپذیر شناخته می شد و دارای اعلاترین صلاحیت در ایران می باشد، اکنون دیده می شود که روش خود نسبت به مسائل بین المللی را نرمتر ساخته است. رسانه های ایران گزارش دادند که علی خامنه ای در سخنرانی روز سه‌شنبه خود با قماندانان نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت که او مخالف اقدامات درست دیپلماتیک نمی باشد و به چیزی که آن را سالها پیش نرمش قهرمانانه خوانده بود موافقت دارد، چون به گفته وی این حرکت در مواقع بسیار خوب و لازم است، اما به شرط پایبندی بر اصول. او افزود یک کشتگیر فنی نیست، برخی مواقع به دلیل فنی نرمش نشان می دهد، اما فراموش نمی کند که حریفش کیست و هدف اصلی او چیست. این اظهارات رهبر مذهبی رژیم ایران نشان می دهد که او با اقدامات دیپلماتیک حسن روحانی رئیس جمهور جدید این کشور موافقت دارد. آقای روحانی وعده نموده که روابط ایران با غرب را بهبود می بخشد و فعالیت های اتمی این کشور را شفافتر می سازد. انتظار می رود که رئیس جمهور جدید ایران و وزیر خارجه او محمد جواد ظریف هفته آینده در حاشیه اجلاس اسامبله عمومی ملل متحد در نیویورک با رهبران دیگر جهان تماس های دیپلماتیک داشته باشند. برخی رسانه های غربی حدس می زنند که آقای روحانی امکان دارد در حاشیه این اجلاس با باراک اوباما رئیس جمهور امریکا ملاقات کند. رئیس جمهور امریکا چند روز پیش تایید کرد که با رئیس جمهور جدید ایران نامه تبادله کرده است، ولی مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که کدام ملاقات برنامه ریزی نشده است. او گفت اوباما در پیام خود به روحانی پیروزی او در انتخابات اخیر را تبریک گفته است، ولی سخنگوی وزارت خارجه این ادعای حسین موسویان مذاکره کننده ارشد سابق ایران در نزاع اتمی را تایید نکرد که گفته است آیت الله علی خامنه ای در مورد مذاکرات مستقیم با امریکا و حکومت آقای روحانی چراغ سبز داده است. روز یکشنبه گذشته جی کارنه سخنگوی قصر سفید هم گفت که کدام ملاقات میان رئیس جمهور امریکا و رئیس جمهور ایران که قرار است هر دو در عین روز با اجلاس اسامبله عمومی ملل متحد سخنرانی کنند شامل اجندا نمی باشد. در حال حاضر رئیس جمهور اوباما کدام برنامه ای ندارد که با همتای ایرانی خود در حاشیه اجلاس اسامبله عمومی ملل متحد هفته آینده ملاقات کند. کارنی افزود که واشنگتن آماده است تا برای حل مسالمت آمیز نزاع اتمی ایران با حکومت آقای روحانی گفتگو کند، ولی او گفت البته عمل بلندتر از کلمات سخن می گوید. در این میان از قبل علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی در پارلمان ایران گفته شده که شرایط برای ملاقات به سطح رؤسای جمهوری دو کشور درست نیست، چون به گفته وی امریکا هنوز هم در مقابل ایران روش خصومت آمیز دارد. او گفته است که یک ملاقات در حاشیه اجلاس اسامبله عمومی ملل متحد کدام تأثیر بر رابط دو کشور نخواهد داشت و مهمتر این است که امریکا با گفته وی روش خود در مقابل حکومت و مردم ایران را تغییر دهد. انتخاب روحانی در ماه جولای گذشته و تعهداتی که او برای اعتدال و میانه روی و تعامل با غرب نموده باعث آرزومندی برای حل مسالمت آمیز نزاع اتمی ایران و بهبودی روابط این کشور با امریکا شده است. روابط امریکا و ایران پس از انقلاب سال 1979 در این کشور و گروگان گرفتن 52 دیپلمات امریکایی در تهران قطع شد. برخی از تحلیلگران تبادله اخیر و نادر پیام‌ها میان رهبران دو کشور را یک گام کوچک ولی مهم به سوی درهم شکستن دیوار عمیق به اعتمادی و خصومت میان دو کشور می‌داند. امریکا می‌گوید که ایران در صدد ساختن اسلحه اتمی می‌باشد. ولی تهران این اتهامات را رد کرده میگوید که برنامه اتمی ایران اهداف مسالمت آمیز را دنبال می کند. آیت الله خامنه ای در سخنرانی روز سه‌شنبه خود یک بار دیگر تاکید کرد که کشور او در صدد تهیه اسلحه اتمی نیست. گزارش بود از انکشافات رابط ایران و امریکا. ساعت 9:40 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه پروگرام هفتوار فریاد بی صدا را میشنویم.
فریاد بی صدا.
یک نماینده غور در ولسی جرگه در مورد فروش دختران در این ولایت میگوید.
از 10 لک یا 20 لک دختر نرخ میشه و این نوعی از فروش دختران است.
دختران به خاطر حل منازعات خانواده ها در غور مجبور به ازدواج می شوند.
شوراهای قومی وجود دارد در اکثر ولسوالی ها تحت اداره قماندان ها فیصله می کنند که دختران بعد داده شود.
از یک دختر پرسیده ایم که چرا به مکتب نمی رود.
نکشتن مویلی های منطقه پدر مادر روز رو نمی
تن باید زن خانه بشین مکتب به شما. خب نه که برین مکتب بخونه.
سلام، این برنامه فریاد بی صدا به بررسی وضعیت زنان و دختران در ولایت غور اختصاص یافته است. احمد جعفر احمدی شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. ازدواج اجباری دختران مشکل خیلی جدی در غور خوانده می شود. این مشکل مانع رفتن دختران به مکتب در این ولایت شده است. این را دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در غور تایید می کند. جواد رضایی رئیس این دفتر می افزاید که خانواده ها در بعضی از بخش های غور به دخترانشان صرف اجازه می دهند که تا صنف 5 یا 6 به مکتب بروند.
در خیلی از مناطق اصلا مکاتب دخترانه فعال نیست. مثلا ولسوالی مشخصا ولسوالی پسابند در جنوب ولایت غور سال هاست که اونجا مکتب ساخته شده، مکتب دختران، حتی در مرکز ولسوالی هم اونجا یک مکتب بسیار خوب با سویه داره، دو طبقه ساخته شده. مکتب دختران هم تا سالها بلا استفاده باقی، دروازه زو بسته هست و کسی اونجا به مکتب نمیره از دختران. وجود عرف عنانات ناپسندیده خیلی از خانواده ها ممکن هستن به دخترها اجازه نده که برو به مکتب، و اگر میرن به مکتب هم تا صنف خاصی را مثلا اجازه بده، تا صنف 5 یا 6. و عرف موجودیت عرف عنانات ناپسندیده که هنوز هم ریشه هایش موجود است، ممکنه تحت تأثیر بعض از افکار ایده ها خانواده ها قرار داشته باشه و اطفال دختر خود اصلا اجازه نده بگوین که برادر شما برین مسئله ازدواج فکر بکنین، دیگه کلام شدی، بهتر است که دیگه به تشکیل خانواده فکر بکنین، دیگه ترس نیاز نیست، زمینش هم وجود نداره، بنابراین در کنکور هم اشتراک نکو، حق هم نداره که در پانتون بری، مشکلات از که اینجا وجود داره.
مسئول دفتر کمیسیون حقوق بشر در غور میگوید بعضی ها تأکید میکنند که دختران تنها حق دارند که علوم دینی بیاموزند. با گفته جواد رضایی همین مسئله هم
سبب جلوگیری از ادامه آموزش دختران در غور می شود.
بعضی ها قرائت خاصی از تحصیل داره، وقتی ما با اونا صحبت میکنیم میگه منظور از تعلیم و تربیه که ما میگیم واجب است بر هر فرد، بر هر زن و مرد مسلمان، او تعلیم تربیه علوم دینی است. اگر دخترها علوم دینی رو میخوانه خوب، اگر نمیخوانه بنابراین مکتب حق نداره درس بخوانه. این طرز تفکر حتما در سراسر افغانستان در ولایت غور موجود هسته و میتونه که یک از عامل بزرگی محرومیت دخترها از تعلیم تربیه شده.
آمار دقیق در مورد دخترانی که از حق آموزش در غور محروم شدند وجود ندارد. تعدادی از دختران در ولایت غور خانواده هایشان و ملاهای محلی را متهم می کنند که مانع آموزش آنها شدند. عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی با دو تن از این دختران صحبت کرده است.
با اسم شما خواهد؟
شما
مکتب هم بخوندید؟
بله، یاد تاسیم که در بخوندید.
خب چرا زیادتر نخوندید؟
نست کشتن مویله های منطقه پدر مادر رز شما
آه چی میگوتن که به چرا نمیگذارن؟
تن باید زن خانه باشین مکتب باشم. خب نه که برین مکتب بخونه. رواج نه به منطقه ما نزگشتن پدر مادر.
مکتب بخونه؟
بله.
تا سنفی چند؟
تا سنفی 12.
چرا زیادتر نخونه مکتب یاله کدی؟
ما نگذاشتن تا وقت ما تا سن 12 بخوندم، میخواستم دیگه هم بخونم، پدرم مر چی داد شوی داده دیگه مر نگذاشتن مکتب.
خب شما تقاضای زیر داشتین که زیادتر رو؟
بله.
تصمیم داشتیم که در آینده چی بشین وقتی که مکتب
بخونیم؟ تصمیم داشتیم آینده دکتر.
خب بعض مشکلاتی یعنی خانوادگی یا مثال شوهرداری گپا فلان حال خانم خانه هستی؟
نه خیلی شیرون خور کرده است.
نامزد شدی؟
بله.
حالا مکتب میری؟
نه خیلی.
کنکور امتحان داری؟
نه خیلی دیگه نگذاشتن از بیشتر بخونم.
چرا نمیذارن پدرها و مادرها و مردم که دخترها برن در پانتون و خارج کشور یا تهران کابل بزنن؟
نه من میگم شما کردن شای نمیذار که بخوندن بس دیگه نرین مکتب. ما کردن شای دیگه نمیذارم ما مکتب بخوندن.
شنیدید که دهی از خانواده ها در غور مانع آموزش دخترانشان میشوند. با فضل حق احسان رئیس شورای ولایتی غور صحبت کردم و از او پرسیدم که از وضعیت شاگردان دختر در این ولایت خبر دارند؟
ولایت غوری که سالها او دختری از او آر بود که در مکتب میرفته میاده مکاتب فعاله بر حاله، غیر از این که در اولسوالی پساوند که با طالبان بسیار هم مرزند، بعضی مکاتب حتی مکاتبی پسرام اونجا مسئوله که تسلط طالبای دیگه مده. غور غریه سراغ ندارم که مردم امروز دختر خود نفرسته به سوی مکتب، به سوی دانش، به سوی سواد.
بله، اما آقای احسان، ما در صحبتی که با شماری از دختران البته داشتیم، اونا ادعا کردند که حتی در ولسوالی های امن تعدادی از خانواده ها نمیگذارن تا دخترانشان به مکتب برن و مانع ادامه تحصیل دخترانشان میشن.
دخترای جوانی هم که امروز بروی صحنه سیاست آمدن آنقدر آزادی میخوان که باور بکنن که در سطح اروپا هم نباشه، به سطح امریکا هم نباشه. ما به گونه این مسئول برای شما مثال میگم که چهار تا خواهر در شورای ولایتی هست با ما، آنقدر آزادی دارن با کابل و هرات، در هر جا در ورکشاپ ها میرن، در مجالس اشتراک میکنن، دولت میکنن، با آن هم به شورای ولایتی بار میگن که جناب رئیس حقوق زن داده نشده، حقوق لازمه برای ما نرسیده. ببینید که انسان خود.
بله، اما آقای احسان،
با هر سطحی هم برسه بازم بالا سر
اما میکنه. آقای احسان با معذرت، بر اساس گزارش هایی که در دسترس ما قرار گرفته، هستن زنان و دختران دیگی که در بعضی از مناطق ولایت غور از ابتدایی ترین حقوقشان برخوردار نیستند و محروم ساخته شدند.
او در کدام سای غور باشه بزرگ ورگر سی بگم که ولایت غور اگلات اقام مانده کویستانه سماره میپذیرم جامعه بدلی از جامعه سنتی هست، اما این بی‌انصافی هم نگم که امروز مکاتب بروی کسی واز نباشه. همه جا مکاتب هست، همه جا میدن. برای هستن انسانهای که علاقه به علم معرفت ندارن، هنوز هم تاریکن در یک جغرافی ها، در یک درهای بسیار دورافتاده و تاریک هستن. این اروپا نیه، این امریکا نیه که تمام مردم یزی 100% تحصیل داشته باشه. شما بیان که میاری سطح سواد در افغانستان مقایسه کنید که چقدر بیسواده. وقتی که مرد یه قدر بیسواد باشه زن یزی خوب بسیار زیاده، اما طبقه امروز دختری که امروز به حدود سن مکاتب مکتب به سراغ ندارم که در هیچ جایی از ولایت غور نامی از او بازیری مکتب نوشته و او در مکتب به معانی برش باشه.
بله آقای احسان،
در بعض
البته به گفته مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر تعدادی از چهره ها هستند در ولایت غور که صرفاً میخواهند تا زنان و دختران علوم دینی را در این ولایت فرا بگیرن و بیاموزن. در غیر از او میگن که دختران نباید به مکتب برن و تحصیل بکنن. چقدر موافق هستین شما؟
بزرگوار، او حرف حقوق بشر پیش خودش است. هست مشکلاتی که ویدین اصلا نتجیرم که مردم غور فقط چقدر بی سواره. در دیم ساعتی برخور با زنان مقایسه بکنین، اگر این روز زنان ولایت غور ناراضی از آزادی بیان باشن، ناراضی از علیه خشونت بلای خود باشن، یک جفای یک تومتی
بله آقای احسان
برای مردم نبندن.
انتقاد موجود است که بعضی از نهادهای دولتی به شمول ریاست شورای ولایتی غور وظایف قانونیشان را در جهت دفاع از حقوق زنان و دختران در این ولایت تا اندازه‌ای که لازم بوده انجام ندادند. میپذیرین این انتقاد را؟
ما هر نهاده کسته اگر زنده هسته صدای ما رو بشنه و بیایم رفتر شورای ولایتی به معذرش دارم. نمیلی سر شورای ولایتی 3 سال مشکه هستم. ما در حقوق زن اترام دارم.
چی کردین شما؟ به منظور تأمین حقوق زن در این ولایت مشخصا اداره شما چی کرده؟
4 زن امان فرند در شورای ولایتی هسته در هر ولایت میرن، آزادی بیان دارن، تساوی حقوق دارن، با ما میشینن، اونام رای دارن و ما هم که رئیس شورا هستم همون رای دارم. دیگه ما بلاسر بازن از حقوق اسلام بلاسر نه اساسات دین ما قبول میکنه، نه وجدان ما قبول میکنه و نه ما با حرفی
بله آقای احسان با معذرت، پاسخ سوال ما از شما گرفتن نتانستم. بدون شک در قبال مردم غور مسئولیت دارین. میخوایم برای ما بنان مثال بگوین که شما چه کردین به منظور دفاع از حقوق زنان در این ولایت؟
دفاع از حقوق زن مشخصه. اگر زن براش خشونت صورت گرفته شورای ولایتی کنار نهادهای دولتی نهادهای عده قضایی سر خود را بکره.
انتقاد دیگر این است که در ولایت غور از دختران به عنوان وسیله حل منازعات خانوادگی استفاده می شود. دفتر کمیسیون حقوق بشر غور می گوید که در بعضی از ولسوالی های این ولایت دختران به خاطر حل منازعات خانواده ها مجبور به ازدواج می شوند. رئیس این دفتر:
شوراهای قومی وجود داره در اکثر ولسوالی ها تحت اداره قماندانا. وقتی گپای اتفاق میفته قطعا اونجا بزرگا میشنن و این خود فیصله میکنن که به جهت خونبها به خاطر ایجاد نمیفهم صلح آشتی بین اقوام دخترها به بد داده شوه یا خونبها داده شوه. این وجود داره در سراسر افغانستان در غور هم.
نمایندگان مردم غور در ولسی جرگه افغانستان می دانند که بالای دختران و زنان در این ولایت چی می‌گذرد. در صحبت با رقیه نایل یکی از این وکیلان نخست همین سوال را پرسیدم.
زنان ولایت غور در حال حاضر با مشکلاتی عدیده روبرو است. در اکثر ولسوالی‌هایی که حکومت تسلط نداره به خصوص در اونجا منازعات قومی طوری حل میشه که توسط یکی از دخترها و خشونت و منازعه حل میشه بعد دادن از او فرار از منزل هست. مثل فقر اقتصادی که در بسیاری از فامیلا بیداد میکنه و خانم ها مورد لطکوب قرار میگیره و محکمه سرایی داره. اینا مشکلاتی است که زنان غور با او دست پنجه نرم میکنه. هنوز هم زنان به مقابل پول به فروش میرسه و بسیار قیمت یک دختر به حد بلند اونجا تعیین میشه و بالاخره شاید بچه در مقابل زینه کنه قیمت پرداخت بکنه. حتی یکی از دلایل فرار از منزل این شده میتونه.
بله خانم رقیه، شما گفتین که بفروش میرسن دختران. چگونه بفروش؟
به فروش ایبونه میرسه که یک قیمت گذاشته میشه به نام شیربه‌ها یا گلل، اما این در حقیقت فروش دختر است. چار قیمت بلند است، از دولت یا 20 لک دختر نرخ میشه و بالاخره خواستگار خانه از این نرخ بر از او داده میشه. این یک نوعی از فروش دختر است. در بعضی از جایهای غور اینمی رواج است.
شما پیشتر به مسئله حل منازعات اشاره کردین. شما به عنوان نماینده مردم غور در ولسی جرگه میدانین که مشکل ازدواج اجباری دختران به هدف حل منازعات خانواده ها دقیقا در کدام ولسوالی های ولایت غور وجود داره؟
ولسوالی مرغاب است، یک از ولسوالی به نام پسابند بود و یک دیگه هم چهارصده. اینا مورده ای که در این ولسوالی ها گفته شده بیشتر دیده میشه که اینا هم مرز هستن با ولایتی که اینا هم نست و بیشتر اونمو کلان قریه، کوبندان قریه تصمیم میگیره، خودشان اونمونجا فتوا صادر میکنه یا قاضی اونمو منطقه و حکم صادر میکنه، به می شکل اونمونجا جرگیشان دایر میشه و مسئله حل میشه.
گفته میشه که تقریبا چنین مشکلاتی که شما بهش اشاره کردین در ولسوالی های امن غور هم احساس شده. انتقاد وجود داره که شما که از مردم در ولسی جرگه نمایندگی میکنین، تا حالا در دفاع از این موکلینتان کار لازم و ارزنده را انجام ندادین تا حقوق اینا تامین شده باشه؟ چی از پاسخ شما؟
ما به اندازه توانمندی خود، چون وکیل هستیم و دستگاه اجرایی ما نیستیم، سعی تلاش خود که برای حل مشکلات زنان در غور در کل.
بله، اما شما میتونین بالای نیروهای امنیتی، بالای وزارت داخله و دیگر نهادهای مسئول فشار بیاورین تا در قسمت دفاع از حقوق ای کسایی که به اصطلاح حقوقشان نقص میشه اقدام بکنن؟
بله، من تمام مشکلات هم که خوشتم در باره خانما وجود داره و من دمی سال 92 گفتم میتونم دو سفر در غور داشتیم و سفر دومین دو سه هفته به طول کشته که امرای کماندان امنی و سالی و امرای قاضی صاحب و امرای سرانوال همه گی مسئولی میداریم، جلسات داشتیم، صحبت کردیم، بخشای کشتی و مشکلات زنان از نزدیک دیدیم، با اونا صحبت کردیم و از نزدیک هم برای کماندان سب امنیت صحبت کردیم و رئیس امنیت غورم.
بله، اما چقدر نتیجه داده ای کار شما؟ توجه شده؟
بسیار نتیجه، بله توجه شده. دو سه تا عملیات کلان اتا در دو تا ولسوالی صورت گرفت، عملیات های نظامی بود و در اینجا یکی از او نتیجه عملیات ها نتیجه شی بوده که زنان نمینجا خودشون گفتن مکتب باز شد، بسیار باز، حال خوب است، براحتی، بروان آرام، ما میتونیم در اینجا مکتب بریم، به وظیفه خود بریم.
رقیه نایل نماینده مردم غور در ولسی جرگه افغانستان بود. در همینجا رسیدیم به پایان برنامه فریاد بی صدا. این برنامه روی وبسایت رادیو آزادی هم قابل دسترس است. www.azadiradio.com آدرس ماست. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. خدا نگهدار.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بی تو با غمم نشسته تنها، چشم من ستاره می‌شماره، با ستاره
نیست تنها، چشم من ستاره.